الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که مرحوم آقای آخون قدس سره اینجا اینطور می‌فرمایند که عبادت چطور میتواند متعلق نهی واقع بشود. میفرمایند عبادتی که متعلق نهی واقع میشود باید به یکی از دو معنا باشه، یا چیزی باشد که ذاتاً عبادیت درش هست و در عبادیتش نیاز به امر نداره. یک چیزیست که عرف و عقلا او رو ذاتاً عبادت می دانند ولو اینکه هیچ امری هم فرزن به او تعلق نگرفته باشه، مثل سجود در مقابل خداوند، تسبیح و تقدیس خداوند تبارک و تعالی و خضوع و خشوع در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی. یا باید این طوری باشه یا باید به صورت یک قضیه تعلیقیه مطرح بشه، یعنی چیزی باشد که اگر به جای نهی امر به او تعلق می گرفت کان امره امرن عبادی، یا اما الان جز نهی چیزی به او تعلق نگرفته، حتی امر استحبابی هم در رابطه با او مطرح نیست، لکن اگر به جای نهی امر به او تعلق می گرفت کان امره و امرن عبادی، یا مثل صلات حائض، مثل صوم در عید فطر و عید قربان که بالفعل جز نهی به او تعلق نگرفته، لکن اگر بنا بود که صلات حائض منهی و عنه نبود و امر به او تعلق می گرفت، مثل سایر نمازها یک عبادتی بود و همینطور در باب صوم. اینجا یک مطلبی رو سیدون الاستاز الامام قدس سره الشریف هم در اینجا و هم در تقسیمات واجب، که البته این رو در تقسیمات واجب ذکر نکردند برای خاطر یک هدف دیگری، این رو ذکر کردند مرحوم آقای آخوند، اما خب این جزء تقسیمات واجب هست و اون این است که الواجب و اما تعبدیان و اما توسلی، و در فرق بین تعبدی و توسلی مرحوم آقای آخوند و دیگران می‌فرمایند که واجب تعبدی اونیست که در صحتش و در موافقت امرش قصد قربت معتبره، به طوری که اگر بدون قصد قربت واقع بشود لا یکون صحیحا. اما به خلاف واجبات توسلیه که هیچ قصد قربت در ترتب قرضی که از اونها مترقبه مدخلیت نداره، اینجا و اونجا امام بزرگوار یک مطلبی رو دارند و داشتند و اون مطلب این است که ما خوب دقت بفرمایید تا در مانحن فی ببینیم چه نتیجه‌ای گرفته میشه. می‌فرمایند که این طور نیست که هر واجبی که درش قصد قربت معتبر باشه و موافقت امر درش اعتبار داشته باشه ما بتونیم به او عنوان عبادت بدهیم. عبادت خودش یک معنای عرفی و عقلایی و حتی لغوی داره. عبادت به معنای پرستش، به تعبیر امروزی ها به معنای نیایش. عبادت عبارت از این معناست، در حالی که ما در شریعت مواردی رو داریم که قصد قربت درش معتبره و به هیچ عنوانی کلمه پرستش برش صدق نمی کند. مثلا مسئله زکات و خمس، زکات و خمس دو واجبی هست که درش قصد تقرب معتبره. اگر کسی زکاتش رو ریاءً بپردازه و یا خمسش رو ریاءً بپردازه این زکات لیست به صحیحه، این خمس لیس به صحیحه. اما آیا دادن زکات این پرستش خداونده؟ اطاعت غیر از پرستش. انسان از پدر و مادر هم اطاعت میکنه. بر حسب آیه شریفه اطاعت رسول خدا واجبه، اطاعت اولی الامر که عبارت از ائمه معصومین علیهم السلام هستند واجبه. اما نمیتونیم این اطاعت رو تفسیر به عبادت بکنیم. عبادت همونیست که در آیه شریفه در خطاب به خداوند ایاک نعبد میگوییم. این اختصاص به ذات مقدس ربوبی داره و در لا اله الا الله هم معناش همینه، یعنی معبودی و صالح للعبادهی جز خداوند تبارک و تعالی وجود نداره. و علت این که این مسئله در اسلام به عنوان مسلمان بودن مطرح شد، این در مقابل پرستش بت بود که در ایام جاهلیت معمول و متداول بود و به عبارت دیگر این لا اله الا الله در مقابل پرستش بت آمده و میگوید که هیچ معبودی و هیچ صالح للعبادهی جز خداوند تبارک و تعالی وجود نداره. پس صرف اطاعت ولو به تمام معنا باشه، ولو با یک خصوصیتی که بعد عرض می کنیم انشاءالله توأم باشه، این مصحح عنوان عبادت نیست. اون وقت ایشون می فرمودن که زکات با اینکه قصد قربت درش معتبره، خمس با اینکه قصد قربت درش معتبره، اما اگر ما بگیم عبادتون، این با معنی عبادت و حقیقت عبادت هیچ سازگار نیست. پول دادن پرستش پروردگار نیست، اطاعت امر پروردگاره و اطاعت امر غیر از عبادت خداوند تبارک و تعالی است. و باز اضافه می کردند، می فرمودند که خب همه فقها و اصولیین می گویند که در واجبات توسلیه قصد قربت اعتبار نداره، لکن اگر کسی آمد قصد قربت کرد، اونا تعبیر میکنن که یسیر و عبادتن. آیا این تو مسئله؟ یکی داره لباس خودش رو از آلودگی بول و منی قسل میکنه، اگر هدف این باشد که در رابطه با صوب و طوب انجام بده و اطاعت بکنه، اینا میگن یسیر و عبادتن. در حقیقت این شاید یک شیء خالی از مضحکه نباشه که تطهیر لباس از آدگی بول ایرا اسم شما عبادت بگذاریم، تطهیر زودگی منی این اسم شما عبادت گذاریم. ازا می فرمودن که کلمه عبادت نباید در این قبیله از ذکر به. و همینطور اون مثال اطاعت پدر رو ولو به قصد تقرب الالعب باشه، کسی از پدرش اطاعت میکنه، یک وقت برای خاطر اینکه این پدره دلش نمیخواد که پدر از اونا، اما کسی اطاعت میکند از پدر برای خاطر اینکه خودش رو به پدر نزدیک بکنه و یک قرب الالعب برای او پیدا بشود. آیا این اطاعتی که توأم با قرب الالعب و قصد مقربیت الالعب هست، شما میتونید اسمش رو عبادت بگذارید؟ خب اگر عبادت باشه که یک امر محرمی میشه، برای خاطر اینکه عبادت غیر خداوند یک امر حرامیه و یک امر غیر جایزیه، در حالی که اطاعت پدر رجحان داره، ولو به قصد قرب الالعب و نزدیک شدن به اب باشه. لذاست که ایشون در اون تقسیم معروف که الواجب و اما تعبدیان و اما توسلی، تقسیم رو به این صورت ذکر می کردن که الواجب و اما تقربیان و اما توسلی، و تقربی قد یکون و تعبدیان و قد یکون و غیر تعبدی، که در حقیقت سه قسم برای واجب تصور می کردن: واجب توسلی، واجب تقربی غیر عبادی مثل زکات و خمس و امثال ذلک، و واجب تقربی عبادی مثل نماز و امثال اینها، که اینها واجب تقربی عبادی هستند. اگر یعنی چه؟ اگر رو بگیم کلمه عبادت عنوانش باید محفوظ باشه. حالا در ما نحن فیه من یه مطلبی رو عرض می کنم. بله، اون عبادت به معنای ترتب ثوابه. در باب مستحب اکثر مستحبات شاید اینطور باشه. خب شما سلامی که می کنی به برادر مؤمن، که چقدر آثار و برکات بر این سلام مترتبه. این تحییتی است که شما نسبت به برادر مؤمن دارید انجام می دهید. این تحییت رو روی بیان ایشون ما نمیتونیم اسمش رو عبادت الله بگذاریم. اطاعت و امر الله هست، یعنی خداوند دستور داده که مؤمن به مؤمن سلام بکنه، و این رو یک مستحب خیلی مؤکدی هم قرار داده. شما در موقع سلام کردن به قصد اطاعت امر خدا هم سلام می کنید، به قصد رسیدن بزائل این مستحب سلام می کنید. اما این تحییت به اصطلاح امروز یک درودی است به این برادر مؤمن. این درود به این برادر مؤمن چطور میتونه عنوان عبادت الله پیدا بکنه؟ بله، مقرب الالله هست، انسان رو به خدا نزدیک میکنه، برای اینکه امر خدا را انسان اطاعت کرده، هیچ گونه ریا و امثال ذالک هم در کار نبوده. اما صرف اینکه انسان اطاعت امر می کند و اطاعت امرم به داعی قرب الله، این سبب نمی شود که عنوان عبادت تحقق پیدا بکنه. عبادت همونیست که در فارسی بهش میگیم پرستش. پرستش یک عرض میشود که خصوصیتی در بعضی از افعال وجود داره که او سبب میشود که عنوان پرستش بر اون افعال صدق بکند، مثل همین سجود در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی، که ما در عبادیت سجود ننشستیم ببینیم امری به او تعلق گرفته یا نه، خودمون عنوان پرستش رو به او میدهیم. اما حالایی که پای امر در کار آمد، آیا معنی پرستش فرق میکنه؟ با توجه به امر، پرستش یک معنای وسیعی پیدا میکنه. شما بخواید مسامحتن این توسعه رو قائل بشید حرفی نیست، اما حقیقتن در معنی عبادت و پرستش بخواهید به واسطه آمدن امر یک توسعه قائل بشید، این مطلب مطلب ناتمامیه. لذا ایشون به مناسبت اینکه در اون بحث یک همچه مطلبی رو ذکر فرمودند، آمدند اینجا در بحث ما نحن فی، می فرمایند چیزی که سبب شده که مرحومای آخوند در اینجا که ما داریم بحث می کنیم که نهی متعلق به عبادت، آیا معنی عبادت چیه؟ مرحوم آقای آخوند آمدن دو تا مصداق برای عبادت ذکر کردن، یکی اونی که ذاتن عبادت باشه، یکی اونی که لو امر به کان امره امرن عبادی، یا مثل صلات حائض و صوم عیدین. می فرماین این روی همون مبناییست که اینها دائره واجب تعبدی رو یک دائره وسیعی گرفتند و تعبدی را مطلقا در مقابل توسلی معنا کرده اند. گفتن کل ما لم یکن توسلیان یکون و تعبدیان. اون وقت دوچار اشکال شدن در صلات ایام حیض، گفتن باید به صورت قضیه تعلیقیه این مسئله رو ما حل بکنیم، باید بگوییم عبادیت صلات ایام حیض به معنای این است که لو کان امره امرن عبادیان، ارلوت کان تعلق الامر به لکان امره امرن عبادیا. اما روی اون بیانی ایشون میفرمایند، روی اون بیانی که ما ذکر کردیم، ما نیازی به این حرف نداریم. ما صلات حائض رو هم ذاتن عبادت میدونیم، بالفعل بالفعل صلات حائض عبادته. چرا؟ برای اینکه نماز عبارت از رکوع و سجود و تسبیح و تقدیس و امثال ذالکه، و اینام که عبادیتش ذاتیه، نیاز نداره به اینکه ما بگیم لو تعلق الامر به کان امره امرن عبادیا، نیاز به این معنا نداره. لذا چون ایشون مثل مرحومای آخوند در مقابل واجبات توسلی مطلق تعبدیه رو ذکر کردند، اینجا گرفتار شدند. اما ما این حرف رو نمیزنیم. اینجا یک سوالی تقریبا مطرحه و اون این است که ما، خوب دقت بفرمایید، ما آیه و روایتی نیامده که بگوییم این عنوان محل بحث ما عبارت از اونجاییست که منهی و عنه یا عبادت باشه و یا معامله باشه. این که آیه و روایتی نیامده این حرف رو بزنه. شما در باب معاملات با اینکه امری به معامله متعلق نشده و قصد تقربی در معامله اعتبار نداره، اما چون معامله یک چیزی است که قد یتصف به صحه و قد یتصف بالفساد، میایید میشینید بحث میکنید که اگر یک معامله ای فرزن مثل ربا منهی یا عنه واقع شد، آیا نهیش اقتضای فساد میکنه؟ اقتضای به اون معنای اعم که هم با ارشاد به فساد بسازه و هم از راه ملازمه حرمت و فساد که یک مسئله عقلی است سازش داشته باشه. خب اینجا میشنید این بحث رو میکنید. دیگه وقتی که معاملات مشمول این بحث ما هست، دیگه اونی رو که ما طرف مقابل این معاملات قرار میدهیم، چه ضرورت داره که ما کلمه عبادت رو اصلا در اینجا مطرح بکنیم؟ عبادت کی گفته در اینجا مطرح بشه که ما بشینیم بحث بکنیم که آیا مقصود از عبادت چیه؟ مرحوم آقای آخوند اونطوری بفرمایند و امام بزرگوار هم این چنین. نه، هر چیزی که میتواند معروض صحت و معروض فساد باشه و متعلق نهی قرار بگیره، حالا این چه عنوانی برش منطبقه، هر عنوانی میخواد برش منطبق باشه، ولو کلمه عبادت برش منطبق نباشه ضرورتی نداره. بعد از آنی که ما معاملات رو که از دائره امر به طور کلی خارجه، اونها رو داخل در محل بحث میدانیم، مقابل معاملات مقابل معاملات عنوانش چیه؟ عنوان لازم نیست ما به او بدیم، هر عنوانی شما میخواهید بر او منطبق بکنید. یک وقت یه دلیلی آمده بود میگفت اون چیزی که در مقابل معاملات در این مسئله مورد بحث عبارت از عنوان عبادات. خب ما مجبور بودیم بشینیم عبادت رو معنا بکنیم، اما ما اصلا مجبور نیستیم اینجا عبادت رو معنا بکنیم. به عبارت روشن‌تر، ما نحن فیه با اون مسئله تقسیم واجب فرق میکنه. در تقسیم واجب مقسم عبارت از واجبه، اونجا وقتی گفتید الواجب و اما تعبدیان او توسلیان، امام بزرگوار پیدا می شوند و می فرمایند که نه، بعضی از واجبات داریم که لیس به تعبدیان ولا توسلی، مثل زکات که هم قصد قربت درش معتبره و هم عنوان عبادیت و پرستش درش مطرح نیست. لذا مجبورید که به جای دو قسم سه قسم اونجا برای واجب قائل بشید. اما در ما نحن فیه ما در محل نزاع و عنوان محل بحث ما کلمه عبادت رو نیاوردیم تا مجبور بشیم به اینکه عبادت رو معنا بکنیم. نه، مقصود ما از محل بحث معاملات، اون هم به معنی اعم که نه تنها شامل نکاح میشه بلکه ایقاعات رو هم مثل طلاق و عتق و امثال ذلک رو شامل میشود. غیر معاملات هر چیزی که میتونه گاهی عنوان صحیح پیدا بکنه، گاهی عنوان فاسد پیدا بکنه. حالا شما میخوای اسمش رو عبادت بگذار، اسمش رو میخوای واجب تقربی غیر عبادی بگذار، هرچی میخوای شما اسمش رو بگذاری بگذار. لذا ما اینجا روی کلمه عبادت دستمون بسته نیست که مجبور بشیم برای عبادت معنای ذکر بکنیم. ما نیازی به این حرف نداریم، ما در عنوان محل بحث داریم بحث میکنیم. بله، اون مسئله مقربیت که بعدن میخواد بحث بشه که منافات داره با مبعوضیت، او اقتضا میکند که ما یک خصوصیتی رو در محل نزاع قائل بشیم، و الا اینجا ضرورتی برای تفسیر عبادت هیچ به چشم نمیخوره. علاوه یک اشکالی هم تو ذهن من آمده به کلام امام بزرگوار، و اون این است که شما در مثل زکات و خمس خب میتونید بگویید که عنوان عبادیت ازش منتفیه، کما اینکه در باب صلات که مرحوم آخوند صلات رو جزء مصداق دوم قرار داده که این اشکالی است به مرحومای آخون. صلات جزء مصداق اوله، یعنی دارای یک عبادیت ذاتی است، نه داخل در مصداق دوم که لو امر به کان امره امرن تعبدی یا. خب این اشکال به مرحومای آخونده، اما اشکالی که به امام در ذهن میاد راجع به صومه. آیا صوم یوم العیدین و اصولا مطلق صوم، با اینکه صوم یک امر قلبیه و یک امر تقریبا عدمیه، آیا یک امر قلبی عدمی این میتونه عنوان عبادیت پیدا بکنه؟ به عبارت روشن‌تر به امام بزرگوار عرض میکنیم که شما صوم رو ملحق به زکات و خمس میکنید یا صوم رو ملحق به صلات میکنید؟ ظاهر این است که ایشون صوم رو میخوان ملحق به صلات بکنند، نه ملحق به زکات و خمس. اون وقت سوال میشود که صوم چه عنوان پرستش و عبودیت و عبادیت درش تحقق داره؟ صائم بودن یعنی ترک الاکل، ترک الشرب یا ترک سایر مفترات یا مفترات. این چه نقشی در تحقق عبادت داره؟ یا امریست که هیچ اصلا معلوم نیست، مشهود نیست، ولو اینکه توأمه با قصد قربت هم باشه و به نیت صوم هم اتیان بشه، معذالک عنوان عبادیت به اون معنایی که ایشون میفرمایند برش منطبق نیست. و اگر ما بخوایم صوم را هم از دایره عبادت خارج بکنیم، اون وقت این یه مطلبی است که دیگه فقها شاید همه به جنگ ما بیان که صوم با این اهمیت و با این عظمت هل لا یکون عبادتن، فقط به عنوان یک واجب قربی و تقربی صوم مطرحه. لکن اساس بحث همونه که ما در این بحث نیازی نداریم به این که عبادت رو معنا بکنیم. بعد از آنی که بحث ما معاملات رو میگیره، خب در مقابل معاملات هر چه بتواند منهی و عنه واقع بشه و اتصاف به صحت و فساد پیدا بکنه و یکی از عناوین معاملی بالمعنی الاعم هم برش انطباق پیدا نکنه، این طبعا مشمول بحث ما خواهد بود. حالا بحث بعدی راجع به کلمه صحت و فساد و معنای صحت و فساد انشاءالله.